صبحانه با خبر.
باز هم با صبحانه با خبر از راه رسیدیم. پس ساعت 7 بامداده. صبح بخیر ایران. صبح شما روستاییان دلپاک سحرخیز بخیر. صبح شما ساکنان صمیمی شهرستان ها بخیر. صبح شما شهروندان پایتخت و کلان شهرهای سرزمین مهر و دوستی، همگی جملگی بخیر و خوشی و سلامت باد. شب یا روز بر شما ایرانیانی که در دیگر نقاط این کره خاکی زیبا هستید و صدای ما را میشنوید هم به خیر و خوشی باد. به ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. 90 دقیقه گزارش، گفتگو، تحلیل، ترانه، خبرهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی آدم رفت، دنیای موسیقی و خیلی بیشتر از اون در انتظارتونه. از دیشب تا به حال همه برا بچه های رادیو فردا ساختند و پرداختند تا شما تنها با فشار یک تکمه یا چرخاندن پیچ رادیو در جریان آخرین ها و تازه ترین ها قرار بگیرید. تازه ترین ها و آخرین های جهان پیرامونمون. پنجشنبه 5 آبان ماه 1390 خورشیدی برابر با 27 اکتبر سال 2011 میلادی است. امیدواریم که صبحانه با خبر رادیو فردا سرآغازی دلپذیر برای این پنجشنبه پاییزیتون باشه. الهی روانشاد هستم و در طول صبحانه با خبر امروز در کنارتون خواهم بود. مرتضی میردامادی هم اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح شما بخیر آقای میردامادی.
صبح شما بخیر و صبح بخیر مخصوص خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه خود که تا 4:30 بامداد پنجشنبه ادامه داشت، برای کاهش 100 میلیارد یورو از بدهی‌های یونان به توافق رسیدند. در پایان این نشست طولانی، هرمن وان رامپوی، رئیس اتحادیه اروپا، در ساعات نخستین بامداد پنجشنبه گفت: به موجب این توافق، بدهی یونان تا سال 2020 به میزان 120% از محصول ناخالص ملی آن کشور کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط موجود این بدهی می‌توانست تا 180% افزایش یابد. کشورهای اروپایی همچنین به توافق بر سر افزایش حجم ذخیره صندوق پولی اروپا تا مبلغ 3 تریلیون یورو به منظور کمک به اقتصاد سایر کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا نزدیک شدند. در ایران شکور احمد نژاد نماینده تبریز در مجلس از حصر خانگی و زندان مخالفان جمهوری اسلامی انتقاد کرد. وی خواهان پایان دادن به حصر خانگی و زندان در مواجهه با کسانی شد که به گفته وی نظر دیگری ابراز می کنند. نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از عملکرد صدا و سیما نیز انتقاد کرد و گفت مخاطبان این سازمان تحلیل‌های صدا و سیما را توهین به خود تلقی کرده و به رسانه‌های دیگر پناه می‌برند. این نماینده مجلس هشتم همچنین توجه دولتمندان را به تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر تعطیلی کارخانه‌ها و مشکلات کارگران جلب کرد. 120 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با امضای نامه‌ای از کاترین اشتون، اعضای جامعه اروپا، سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده خواستند از دولت عراق بخواهند بستن اردوگاه اشرف را تا پایان سال جاری میلادی به تعویق بیاندازد. نویسندگان این نامه استران استیونسون نماینده محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا، لوی میشل از بلژیک و جوز بوه از فرانسه مدعی شدند که اقداماتی برای سربنیست کردن ساکنان اردوگاه اشرف آغاز شده است. به گفته این نمایندگان پارلمان اروپا، گرچه شماری از کشورهای غربی برای پذیرش ساکنان اردوگاه اشرف اعلام آمادگی کردند، اما نخست وزیر عراق تحت تأثیر فشارهای جمهوری اسلامی مانع انتقال آنها می شود. این نمایندگان از جامعه بین‌الملل خواستند پیش از آن که دیر شود برای نجات جان ساکنان اردوگاه اشرف در عراق کاری انجام دهند. در واکنش به دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای گفتگو حول نقاط مشترک آمادگی دارد. رامین مهمانپرست همچنین گفته است که طرح پیشنهادی روسیه برای گفتگوی گام به گام هسته‌ای همچنان در دست بررسی است. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که اگر تهران به صورت جدی آماده ورود به مذاکرات مفید هسته‌ای است، قدرت‌های جهانی آماده‌اند ظرف چند هفته به پای میز مذاکره بیایند. و خبر آخر ما این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان گفت واشنگتن در صدد است تا سایت اینترنتی یا به گفته وی سفارتخانه مجازی باز کند تا از این طریق شهروندان ایرانی بتوانند پرسش‌های خود را مستقیماً با دولت ایالات متحده مطرح کنند. هیلاری کلینتون در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی به پرسش‌ها درباره مسائل موجود بین واشنگتن و تهران پاسخ داد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، و چه ها برایتان داریم؟ تنها در 24 دقیقه پیش رو خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در حال تغییر شکل به یک دیکتاتوری نظامی است. کار شرکت هواپیمایی قطر در آسمان ایران اوج خواهد گرفت. روزنامه ها را ورق خواهیم زد، خبرهای ورزشی را خواهیم شنید و ترانه. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران به یک دیکتاتوری نظامی تغییر شکل می‌دهد و افزود که با این حال نبرد قدرت در درون حکومت به این معناست که ایرانیان می‌توانند بر نتیجه چنین جنگ قدرتی تأثیر بگذارند. وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون صدای آمریکا شرکت کرده بود، اظهار امیدواری کرد که دولت ایران متهم دوم توطئه تروریستی اخیر را که به گفته او از اعضای نیروی قدس است، با آمریکا تحویل دهد. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، و جزئیاتی بیشتر.
سخنان خانم هیلاری کلینتون در برنامه پارازیت تلویزیون صدای آمریکا درباره موضوع‌های گوناگونی از گستره سیاست آمریکا در قبال ایران تا گشایش سفارت آمریکا در دنیای مجازی برای ایرانیان دور می‌زد.
I believe the regime is a dictatorship and I think it's becoming even more of one. In fact, I think it is moving toward being a military dictatorship.
خانم کلینتون گفت بر این باور است که رژیم ایران یک دیکتاتوری است که به سوی دیکتاتوری بیشتر حرکت می کند و در واقع به جانب یک دیکتاتوری نظامی پیش می رود.
The United States has no argument with you. We want to support your aspirations.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما با مردم ایران اختلاف و بحثی نداریم. ما مایلیم که از آرمان‌های شما پشتیبانی کنیم و بسیار هیجان زده خواهیم شد اگر فردا رژیم در ایران تغییر عقیده بدهد و بگوید که چرا ما جوانان با استعدادمان را آزار می‌دهیم. بگذارید آینده سازان ایران شکوفا شوند و در چنین صورتی ما هر کمکی را که بتوانیم دریغ نخواهیم کرد.
Out whenever we possibly can, and we're also designating.
خانم کلینتون در مورد نقض حقوق بشر در ایران گفت آمریکا به هر نحوی علیه این امر اقدام می‌کند و با گردآوری مدارک کافی افرادی را که ناقض حقوق مردم هستند شناسایی و با نام معرفی می‌کند تا چون این اشخاصی موفق به خارج شدن از کشور نشوند و انگشت‌نما باشند. وی در زمینه مبارزه با سانسور دولتی در ایران نیز گفت
We are trying to provide support to circumvent the electronic curtain so that
برای اینکه بتوان آزادی بیان را تامین کرد، برای اینکه ارتباطات به وجود آید تا فرصت گردهمایی و گفتگو درباره نگرانی‌های ناشی از نقض حقوق بشر فراهم شود، ما می‌کوشیم که به برافتادن پرده الکترونیکی و به عبارتی برداشتن موانع مصنوعی در اینترنت و دنیای مجازی کمک کنیم. خانم کلینتون در این زمینه توضیح داد که دولت آمریکا برخی تجهیزات و برنامه‌های الکترونیکی و فرصت‌های آموزشی را فراهم می‌آورد تا مردم بتوانند در دنیای مجازی و هم شخصاً مهارت‌هایی را که نیاز دارند بیاموزند و از تجهیزاتی که جهت برداشتن و برانداختن موانع و یا پرده‌های الکترونیکی لازم است برخوردار باشند. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع اتهام وارده به عوامل جمهوری اسلامی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا اشاره کرد و از مدارک محکمی که در این زمینه در اختیار دادستانی فدرال آمریکا قرار دارد سخن گفت. خانم کلینتون گفت: ما مدارک محکمی داریم که بعضی از آنها در اختیار عموم قرار گرفته است. و افزود که آمریکا شهادت متهم دستگیر شده و به عبارتی منصور ارباب سیار، شهروند ایرانی آمریکایی را در اختیار دارد که طرح توطئه را تایید کرده و نیز مدارکی از شاهد مکزیکی، یک عضو گروه قاچاقچی مواد مخدر که ارباب سیار کوشیده بود او را به عنوان قاتل حرفه‌ای استخدام کند. خانم کلینتون در این رابطه از جمله به حواله 100 هزار دلاری اشاره کرد که پیش پرداختی برای قاتل حرفه‌ای بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اظهار امیدواری کرد که دولت ایران به تحقیقات سازمان ملل در این زمینه بپیوندد و نیز از جمهوری اسلامی خواست تا متهم دیگر این پرونده و به عبارتی غلام شکوری را که به گفته او عضو نیروی قدس است به دولت آمریکا تحویل دهد تا به کنه این مطلب پی برده شود. خانم کلینتون گفت مایل است که دیالوگ بیوقفه‌ای با مردم ایران به وجود آورد و افسود اعتقاد راسخ دارد که ایران از آینده بالقوه‌ای برخوردار است و ایرانیان در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که مردمانی شگفت‌آور و خارق‌العاده‌اند و ما مایلیم پتانسیلی را که در ایرانیان موجود است از بند برهانیم. وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که آمریکا مایل است تا شاهد تغییر رفتار رژیم ایران باشد. او گفت: ما مایلیم که دولت شما پیش و بیش از هر چیزی به حقوق بشر احترام بگذارد و آرمانهای ایرانیان را محترم بدارد. ایالات متحده همینطور مایل است که روابطش با ایران را بهبود بخشد و از گذشته فاصله بگیرد. رئیس دیپلماسی آمریکا در پایان گفت: به رغم نداشتن روابط دیپلماتیک، وی بر آن است که تا پایان سال جاری یک سفارت در دنیای مجازی ایجاد کند که وبسایت آن در پایان سال به راه خواهد افتاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما به دنبال شدت گرفتن مجازات‌های اقتصادی غرب علیه ناوگان هوایی ایران، جمهوری اسلامی در نظر داره بخشی از پروازهای داخل کشور رو در اختیار شرکت هواپیمایی قطر قرار بده. بریم و با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در همین باره صحبت کنیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، رسانه‌های تهران به نقل از علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، می‌نویسند که قراره بخشی از پروازهای داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر واگذار بشه. از نظر شما آیا این تصمیم پیامد تحریم‌های اقتصادیه که قدرت‌های غربی علیه ایران به اجرا گذاشتن، یا عوامل دیگه‌ای هم در اتخاذ چنین تصمیمی مؤثر بودند؟
چند روز پیش در جریان دیدار خالد العتیه، وزیر مشاور در امور اجرایی قطر از ایران، تفاهم نامه‌ای در مورد گسترش همکاری‌های هوانوردی بین دو کشور به امضا رسید که به نظر می‌رسه یکی از پیامدهای اون واگذار کردن بخشی از پروازهای داخلی ایران باشه به قطری‌ها. به نوشته رسانه‌های تهران، این گزینه به تایید وزیر راه و شهرسازی ایران رسیده و ظاهراً نماینده‌های مجلس مجلس هم از اون استقبال کردند. طی چند سال گذشته همونطور که میدونین بخش روزافزونی از پروازهای بین‌المللی کشور به شرکت‌های خارجی از جمله خطوط هوایی ترکیه، کشورهای خلیج فارس و یا جمهوری آذربایجان واگذار شد، ولی به نظر میرسه که ایران در حال حاضر حتی از تأمین پروازهای داخلی خودش هم ناتوان شده و به همین علت دست نیاز دراز کرده به طرف قطر و این نشون میده که اضمحلال ناوگان هوایی ایران شدت گرفته. میبینیم که برخلاف تبلیغات رسمی مجازات‌های خارجی علیه ایران مؤثر بوده و شرکت ایرانیر هما که در دهه 1350 خورشیدی یک شرکت هواپیمایی پیشتاز در منطقه بود و همینطور در بین کشورهای در حال توسعه، حالا چنان ضعیف شده که حضورش حتی در آسمان ملی خودش هم کمرنگتر میشه.
روی آوردن به شرکت هواپیمایی قطر تنها راه حل ممکن بود؟ آیا استفاده بیشتر از هواپیماهای ساخت روسیه نمیتونست به ناوگان هوایی ایران این اجازه رو بده که موقعیت انحصاری خودش رو دست کم در درون مرزهای کشور حفظ کنه؟
هواپیماهای غربی که هنوز در ناوگان هوایی غیر نظامی ایران حضور دارند خیلی فرسوده شدند و هواپیماهای توپولف و آنتونوف روسی هم با بی‌اعتمادی شدید ایرانی‌ها روبرو هستند. با توجه به اوجگیری سوانه هواپیمایی چاره‌ای نیست جز استفاده از شرکت‌های خارجی و برای ایران آسان‌ترین کار متوسل شدن به سه قول هوایی خلیج فارس است که یکی از اونها شرکت امارات باشه متعلق به دبی، دومی شرکت الاتحاد هست متعلق به ابوظبی و بالاخره همین شرکت قطر ایرویز که از قرار معلوم این شرکت سومی به احتمال زیاد بخشی از حمل و نقل هوایی ایران رو تصاحب میکنه، البته با بهایی که گویا 25% گرانتر هست از بهای بلیت شرکت‌های ایرانی.
با این حساب آقای خاوند، قطر که در استفاده از میدان گازی پارس جنوبی نسبت به ایران دست بالا رو داره در آسمان ایران هم صدرنشین خواهد بود.
به نکته ظریفی اشاره کردید خانم روانشاد. میدان گازی پارس جنوبی همونطور که میدونین هم به ایران تعلق داره و هم به قطر، ولی قطری ها به خاطر بهره برداری از تکنولوژی و سرمایه بین المللی سهم شیر رو در این میدان نصیب خودشون کردن. گویا قرار هست که در آسمان ایران هم همین اتفاق بیفته.
سپاسگزاریم و تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارتون.
متشکرم خانم روانشاد.
شاهرخ و ترانه نمیشه.
نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه از نفس افتاد، پرنده با پر بسته نمیشه از قفس آزاد، نمیشه شب به شب خوابی فقط خواب بوس وحشت می، نمیشه در سکوت خود صدای گریرونش، نمیشه قرد در غم بود ولی از گریه رو گردوند، نمیشه تا ته آباز فقط از ترس فردا خود، ساز دلتنگی پر از فریاد خاموشه، دوباره سر به دقه بذار دست صدا روشه، گلوی ساز دلتنگی پر از فریاد خاموشه، دوباره سر به دقه بذار دست صدا روشه. نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه دل به هر کس بست، نمیشه رفت و راهی شد، رسیدم ما به یک بن‌بست. چه رسم ناهماهنگی، همیشه رسم تقدیره، نمیشه بود و عاشق بود واسه عاشق شدن دیره، نمیشه غرق در غم بود ولی از گریه رو گردون، نمیشه تا ته آواز فقط از ترس فردا.
سری میزنیم به شهرام رفیزاده تا با هم روزنامه های صبح امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیزاده صبح شما بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق به 14,000 آتش سوزی در 150,000 هکتار جنگل طی یک سال اشاره ای داره. از این گزارش برامون بگید.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای علیرضا اورنگی رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران گفته که طی یک سال گذشته دست کم 14,000 فقره آتش سوزی در جنگل‌های کشور روی داده که این آتش سوزی‌ها 150,000 هکتار جنگل رو درگیر کرده و اونطوری که رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرده این بالاترین تعداد حریق در 14 دهه گذشته هست که در جنگل‌های ایران روی داده. البته روزنامه شرق همزمان نوشته که آقای محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم گفته که ما در یک سال گذشته نتونستیم برای پیشگیری از آتش‌سوزی و مدیریت اطفای حریق در جنگل‌ها کاری بکنیم و چنانچه طرحی که در مجلس و دولت هست برای این کار و برای تجهیز بیشتر برای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها به تصویب نرسه، احتمال اینکه آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها همچنان ادامه داشته باشه وجود دارد.
اختلاف در میان مقامات درباره سفر وزیر خارجه به عربستان سعودی آیا بازتابی در روزنامه‌های صبح امروز داشته؟
دو روزنامه جامعه جمع و ابتکار به این موضوع توجه نشون دادن. روزنامه جامعه جمع نوشته که تنها 48 ساعت پس از سفر کوتاه علی اکبر صالحی وزیر خارجه به ریاض برای شرکت در تشییع جنازه ولیعهد عربستان سعودی، در میان طیف‌های مختلف جناح حاکم در ایران اختلاف نظر پیش اومده در ارتباط با این سفر. اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته، منتقدان گفتن که جمهوری اسلامی نباید در این مراسم نمایندگی در این سطح میفرستاد، به این دلیل که عربستان همین چند روز پیش از جمهوری اسلامی به اتهام توطئه برای ترور سفیر عربستان در آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. اما روزنامه ابتکار بخش دیگری از ماجرا رو مورد توجه قرار داده و نوشته که رسانه‌های منطقه مدعی هستند که جمهوری اسلامی در ربال اتهامات اخیر در مورد ترور سفیر عربستان در آمریکا دچار سردرگمی در مواضع شده. البته آقای علی اکبر صالحی اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته به روزنامه از شرق الوسط گفته که من با پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم و بهش تسلیت گفتم، اما درباره این اتهام صحبتی نکردم و امیدوارم که او بپذیره که این اتهام متوجه جمهوری اسلامی نیست و مشکل حل.
آقای رفیزاده، ظاهرا مثل این که امام جمعه شمیرانات از دولت انتقاد کرده و میگه که جریان انحرافی به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی باید قدرت رو واگذار کنه. در این باره برامون بگید.
روزنامه مردم سالاری امروز اظهارات آقای محسن دعاگو امام جمعه شمیرانات و عضو جامعه روحانیت مبارز رو درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که دولت آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه جریان انحرافی این دولت نقش داشته در اختلاس 3000 میلیارد تومانی باید قدرت رو واگذار بکنه و از صحنه سیاسی کنار بره. البته آقای محسن دعاگو انتقادات دیگری رو هم مطرح کرده، از جمله اینکه گفته جریان انحرافی دولت همون جریانی هست که فتنه سال 98 رو برپای کرد، همین جریان کسانی رو متهم کرد تا اونها رو از صحنه سیاسی حذف کنه و کلیه بحران‌های دو سال اخیر رو هم جریان انحرافی در دولت ایجاد کرده.
و بالاخره این که معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگه که برای برخورد با زنان اول فیلم خواهند گرفت و پس از اون برخورد میکنند.
روزنامه کیهان گزارش داده که بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز چهارشنبه درباره ابعاد تازه‌ای از طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی صحبت کرده و از جمله گفته که ما از این پس در برخورد با زنان به اتهام بدحجابی مستندسازی خواهیم کرد. البته معاون اجتماعی نیروی انتظامی به نوشته روزنامه کیهان یک پیشنهاد دیگر هم داده و گفته که خوب هست که دولت یارانه‌ای رو اختصاص بده برای چادر تا از این پس چادر به قیمت خیلی ارزان در اختیار زنان قرار بگیره و زنان گرانی چادر رو بهانه نکنن برای اینکه چادر سر خودشون نکنن.
خب سپاسگزارم. اما شنوندگان گرامی همراه ما باشید، چرا که شهرام رفیع‌زاده تا دقایق دیگه باز خواهد گشت تا ما رو در جریان رویدادهای استانی قرار بده. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و خبرهای ورزشی رو بشنویم از یک صدای آشنا و ماندگار در ورزش ایران، البته حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در جام اصلی باشگاه‌های ایران تیم فوتبال استقلال جواز ورود به یک هشتم نهایی را دریافت کرد پس از پیروزی پرگل مقابل شیرین فراز کرمانشاه. استقلال 5 شیرین فراز 1. مهر کرج هم در زمین راه آهن کاری بزرگ انجام داد و تیم علی دایی را حذف کرد. مهر کرج 3 راه آهن 1. زوباهن 2-1 فولاد تبریز را برد تا حریف پرسپولیس شود در مرحله یک هشتم. در آبادان صنعت نفت 3-1 زاگرس لرستان را شکست داد و در قم تیم سبا 2-1 بر مخابرات فارس پیروز شد و دیدار مس سرچشمه و شهرداری عراق در عراق 1-1 داشت به سود مس سرچشمه. در تبریز هم شهرداری با 2 از ماشینسازی شکست خورد و حذف شد. در سومین هفته لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم کالای مازندران پیکان قهرمان فصل پیش ایران را در تهران شکست داد. پیروزی تیم کالای مازندران با نتیجه 3-2 به ثبت رسید. اما نایب قهرمان فصل پیش ایران تیم والیبال سایپا 3-1 بر تیم پیشگامان کویر از یزد پیروز شد. در هفته دوم بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران قهرمان و نایب قهرمان هر دو بر حریفان پیروز شدند. تیم بسکتبال مهرام 70-61 پتروشیمی ماشهر را پشت سر گذاشت و زوباهن نایب قهرمان ایران هم 79-59 از سد تیم آیس شیراز گذشت. تیم فوتبال جنبک موتورز کره جنوبی برای سومین سال متوالی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. تیم کره‌ای که در بازی رفت نیمه نهایی الاتحاد عربستان را شکست داده بود در بازی برگشت نیز پیروز شده تا در مجموع با برد 5-3 راهی فینال شود. طرف دیگر بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا تیم الصد قطر است که در 2 جمعاً 2-1 تیم سوون سامسونگ کره را حذف کرده. فینال مسابقات 2 دیگر در کره جنوبی. فوتبال باشگاهی شب گذشته در 18 کشور اروپایی دنبال شد. از جمله در اسپانیا تیم لوانته با پیروزی 3-2 مقابل رئال سوسیداد با 23 امتیاز صدرنشین جدول شد، بالاتر از رئال مادرید و بارسلون. رئال مادرید دیشب در مادرید با 3 تیم تقریبا ته جدولی ویارئال را شکست داد. گل های کریم بنزما، کاکا و گل سوم دی ماریا. رئال مادرید لو هیزو. آنجل فابیان دی ماریا 3-0 گان ال مادرید. رئال مادرید با 22 امتیاز و بارسلون با 21 امتیاز در هفته نهم لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه اسپانیا دوم و سوم است. دیشب جواد نکونام 90 دقیقه برای اوساسونا بازی کرد و 1 کارت زرد هم گرفت. اوساسونا در زمین خطافه 2-2 مساوی شد و به رده 10 جدول رسید. و در هفته 8 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا تیم آس میلان 1 نسبتاً پرگل در خانه به دست آورد در برابر تیم پارما با نتیجه 4-1 با هتریک 3 نوچرینو. با نتیجه مساوی 1-1 لاتسیو در روم مقابل کاتانیا و شکست 2 اودینیزه در ناپل تغییری در بالای جدول پیش نیامده. یوونتوس صدرنشین است و تیم‌های اودینیزه و لاتسیو هر دو 15 امتیازی دوم و سوم. ناپل و آس میلان 14 امتیازی چهارم و پنجم.
این رادیو فرداست.
بله، و این صبحانه با خبر رادیو فرداست به همین سرعت 30 دقیقه از برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. به بخش دوم این برنامه خوش آمدید. و عزیزان، در آغاز این بخش هم سرخط مهمترین خبرها رو میشنوید. اما پیش از اون، اگر تازه به جمع ما پیوستید، عزیزان صبحتون بخیر. مرداد میردامادی و تازه ترین خبرها.
با آرزوی صبح و روزی خوش برای شما شنونده گرامی، در این بخش از صبحانه با خبر توجهتان را به سرخط آخرین خبرها جلب میکنم. کشورهای اروپایی در پی یک نشست طولانی برای حذف 100 میلیارد یورو از بدهی‌های یونان توافق کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای پاسخ به پرسش‌های ایرانیان سایت اینترنتی تازه‌ای باز خواهد شد. جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگو با 6 قدرت جهانی حول نقاط مشترک اعلام آمادگی کرد. وزیر دفاع آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد سودای مداخله در عراق را از سر بیرون کند. نمایندگان کنگره آمریکا درباره واکنش به توطئه ترور در واشنگتن اختلاف نظر دارند. سنگاپور استرداد متهمان آن کشور در پرونده قاچاق قطعات به ایران را بررسی می کند. زلزله زدگان شرق ترکیه یک شب سرد دیگر را بدون پناهگاه گذراندند. نماینده تبریز در مجلس از حصر خانگی و زندان مخالفان انتقاد کرد و عبدالله ناصری رئیس پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدید که همچنین سردبیری برنامه بامدادی امروز را نیز عهده‌دار است. عزیزان، در این بخش خبر و گزارش و گفتگو زیاد داریم براتون، اما یادآوری میکنم که امروز 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه روز جهانی پاسداشت و حفظ میراث صوتی تصویری است، کاری به همت یونسکو و با بزرگترین گردآورنده میراث صوتی ایران در این رابطه گفتگو کردیم. اما نخست خبرهای فرهنگی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این بامداد پنجشنبه. و پنجشنبه ها برای خیلی از شما روز نیمه تعطیل، تمام تعطیل و یا حداقل روزیه که میتونید برای فردا جمعه برنامه ریزی کنید و شاید با خانواده به کارهای فرهنگی بپردازید. نمایشگاهی از کاریکاتورهای کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست برجسته و پرسابقه ایرانی، دیروز چهارشنبه 4 آبان افتتاح شد. بذارید با هم بریم و از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، بپرسیم که بازدید کنندگان با چه آثاری در این نمایشگاه روبرو خواهند شد. صبح شما بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و روز پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوب شد که برنامه رو با نمایشگاه کامبیز درمبخش شروع کردیم، برای که کامبیز درمبخش خب یکی از بزرگترین کاریکاتوریست‌های ایران است. بیش از 50 سال سابقه کار داره، هم به صورت مستقل هم در مطبوعات، به خصوص یکی از چهره‌های درخشان طراحی و کاریکاتوریست مطبوعات بوده. تا حالا بیش از 60 نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج کشور داشته، کتاب‌های بسیاری منتشر کرده که بسیار هم پرفروش بودن، مثلا بدون شر، دفتر خاطرات فرشته‌ها، سمفونی خطوط. همچنین هر سال تقویم هایی رو منتشر میکنه که اونا هم پرفروش هستن و زیبا هستن. کارهای درمبخش در موزه های بزرگ دنیا هست، از جمله مثلا در موزه کاریکاتور بازل سوئیس، در موزه یوگسلاوی و موزه های دیگر دنیا هم هستش کاراش، و برحال آدم بسیار مشهوری هست، آدم تثبیت شده ای هست. حالا جالب این است که خودش گفته من آمدم بهترین کاریکاتورهای خودم رو انتخاب کردم و در این نمایشگاه ارائه دادم. این نمایشگاه هم طور که گفتین دیروز 4 آبان افتتاح شد. این نمایشگاه رو آقای درمبخش به مناسبت 56 سال فعالیت مطبوعاتی هنری خودش برپا کرده. اسمش هم از بازی‌های ذهنی. این نمایشگاه در گالری آریا برگزار شده. تا 13 آبان هم هستش و کسانی که امروز یا فردا نتونن برن، تا 13 آبان وقت دارن که از این نمایشگاه دیدار بکنن.
آقای سرکویی، مریم زندی هم از برگزاری نمایشگاهی از عکساش با نام مائده ایرانی خبر داده. حالا چرا نام مائده ایرانی؟
بله، این نمایشگاه که به عنوان مائده‌های ایرانی برگزار خواهد شد در گالری شماره 6 خواهد بود. 20 قطعه عکس هست از کارهای خانم مریم زندی که عکاس مشهوری هستند. علت این که اسمش رو گذاشتن مائده‌های ایرانی، خب ما می‌دونیم یک کتاب بسیار مشهوری از آندره ژید هست به نام مائده‌های زمینی. آندره ژید برنده جایزه نوبل هست و در واقع مائده به مفهوم به هدیه یا چیز خوبی که ارائه میشه، زیبا و بار بسیار گسترده‌ای داره. عکس‌هایی که ارائه خواهد شد در نمایشگاه عکس هستند که ایشون از نقاط مختلف ایران گرفتن. شیوه‌های زندگی مردم، پورتری های مختلف مردم و از طبیعت ایران. بنابراین اینا هدیه هایی هستند یا فراورده های زیبایی هستند چون جمع‌آوری کردن از سراسر ایران و در این نمایشگاه ارائه خواهند کرد. خانم میرزایی سال چندین کتاب منتشر کرده از جمله تکیه‌ی نویسندگان. این نمایشگاه هم به هر حال نمایشگاه بسیار جالبی خواهد بود که تا چند روز آینده افتتاح خواهد شد.
آقای سرکوهی، قرار نمایشی در آذر ماه روی صحنه بره که واقعا تماشاچی رو میطلبه که آشنایی زیادی با تئاتر داشته باشه. ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر از مشهورترین نمایشنامه‌های جهانه و بارها و بارها بر صحنه تئاتر اجرا شده و فیلم‌های مختلفی هم بر اساسش ساخته شده. از این نمایش و اجراش در آذر ماه چه خبری دارید؟
بله، خب همونطور که گفتین ریچارد سوم و دیگر کارهای شکسپیر کارهایی هستش که از زمان خود او تا حالا همیشه اجرا شده، در سراسر دنیا اجرا شده، بارها اجرا شده، فیلم‌های زیادی در اساس ساخته شده و کارگردان‌های مختلف برداشت‌های گوناگونی از این نمایش‌ها ارائه دادن و به هر حال خیلی سخت هست که آدم بیاد، هم اجرای کلاسیک اون تیار سخت هست، هم اینکه آدم بتونه یه برداشت جدیدی از این نمایش ارائه بده تا حالا ارائه نداده نشده. دیش حالا آقای آتیا پسیانی گفته که می‌خواد این نمایش رو کارگردانی بکنه در نیمه دوم آذر ماه در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر. این از اون کارهایی است که اگر آدم درش موفق بشه بسیار درخشان هست، اما در این حال خطر کردن هم هست، چون اگر موفق نشه اون وقت شکستش هم بزرگ است.
خب پس تا فردا صبحانه با خبر دیگر، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
امروز 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه روز جهانی پاسداشت و حفظ میراث صوتی تصویری است، روزی که یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد مبتکر اون بوده. یونسکو میگه فیلم ها، عکس ها، برنامه های رادیویی و همه چیزهای از این دست میراث و هویت فرهنگی مردم هستند. از روزی که صدا و تصویر اصلا قابل ثبت شدن، بسیاری از همین ها، همین مدارک، همین اسناد به هر دلیلی حالا خواسته یا ناخواسته از بین رفته و نابود شدن. در چنین روزی به سراغ کسی رفتیم که یونسکو و شرکت اپل معتقدند که بزرگترین گنجینه میراث صوتی را گردآوری کرده. او در انجام این کار بزرگ تنها نبوده. منصوره پیرنیا که با تنی چند از نزدیکانش مجموعه بزرگ گلهای جاویدان، رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل و گلهای تازه، گلچین هفته و 100 سال موسیقی ایران رو و بیش از اون رو گردآوری کرده، میهمان صبحانه با خبره. خانم پیرنیا، صبح بخیر و به صبحانه با خبر ما خوش آمدید.
درود بر شما، روز شما بخیر باشه، روز هم میهنان عزیزمونم در اون سرزمین آفتابی و زرخیز ایران بخیر باشه. و باید بگم که ما این سوی دنیا نشستیم ولی همه ما فکر و ذکرمون فقط اونجاست. من شخصا در این صبح روشن بیشتر به خراسان فکر میکنم که خورشید از اون سو برخواسته و جهان رو نورانی کرده. امروز چه روز خوبیه، یعنی روز جهانی حفظ میراث های فرهنگی و صوتی است که از طرف یونسکو این روز رو برای حفظ گنجینه‌های خلاقیت هنری انسان نامگذاری کردن و بشریت در این فکره که اونچه که به عنوان هنر و اندیشه انسانی به وجود آمده به اون به صورت صوت یا به صورت تصویر به هر حال موندگار بشه برای همیشه.
خانم پیرنیا، برامون از گنجینه بزرگ گلها تعریف کنید که شما از جمله دست‌اندرکاران گردآوری اون بودید.
ببینید، میدین تصویر و صوت مثل خود انسان به صورت فیزیکی از بین رفتنیه، ولی اون چه که ماندنی هست، اون چه هم تا به حال ماندنی بوده روی سنگ نوشته ها بوده و روی کتیبه ها، اما دیگه در این روزگار باید سعی کنسر به این باشه که بتونیم اون چه که به عنوان هنر انسان هست به طور زنده تری نگه داریم. این کوشش رو ما در به دنبال کوششی برای که گلها به وجود، یعنی داوود پیرنیا مبتکر و واقعا مؤلف گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل، گلهای تازه، گلهای صحرایی و دیگه مشتقات گلها، میدونید که به کمک بیش از 500 هنرمند این گلها رو به وجود آوردن در یه دوره‌ای که خود داوود پیرنیا میگه اگر چند سال دیگه بود من نمیتونستم این اندوخته رو به وجود بیارم، چون در اون سالها دیگه تجویدی نبود بنا نبود، بیشتر از هنرمندانی که در اون دوره خاصی بودن دور هم جمع شدن وجود نداشتن. اون چیزی که به وجود آمده الان واقعا میخوام بگم که با زحمت و مرارت بسیار به وجود آوردیم. یعنی فقط من دلم میخواد که اشاره کنم به روزگاری که جنگ ها، انقلاب ها و زلزله، همه این چیزا باعث میشه که آثار هنری انسان، نه فقط اون آثار فیزیکی بلکه هنریش هم از بین بره. ولی بعد از انقلاب ما تونستیم که اینها رو به نوعی از ایران بیاریم بیرون. این توضیح رو باید بدم که تمام این ریلای قدیمی که خیلی بزرگم بود که در استودیوی گلها اونجا در اون گنجه های حفظ می شد، آمدن جلوی تمام این ریل ها رو تیغه کشیده بودن تا زمانی که خود اوضاع آرومتر بشه و بعد کم کم اونها رو به ما رسوندن.
خانم پیرنیا، چگونه این ریل ها رو بالاخره وقتی که از پشت تیغه ها بیرون آوردن، چگونه اینها رو به دست شما در خارج از کشور رسوندن؟
ببینید، بسیاری از اینها رو ما مقدار زیادی از اینها رو داشتیم. یعنی اینکه قبلا داوود پیرنیا بیشتر برای پسرشون داریوش پیرنیا یک کپی از اینها رو میدادن، ولی اون چه جالب بود علاقه و عشق مردم به حفظ اینها بود. اینها رو به قاطر بستن تا کردستان آوردن، بعد یا زیر کامیون ها بستن، زیر اتوبوس ها بستن، آوردن به طرف اروپا، بیشترش به آلمان رسید و از اونجا اینا رو به ما رسوندن و ما تونستیم اینا رو ابتدا به صورت سی دی و بعد به صورت MP3 و دیجیتال در بیاریم و بعد هم حفظ بکنیم.
خانم پیرنیا، یونسکو و شرکت اپل معتقد هستند که این بزرگترین گنجینه‌ایه که تا به حال گردآوری شده. عظمت این گنجینه چقدره و شما چگونه موفق شدید که چنین نظری رو کسب کنید؟
ببینید، این اسناد به طور عجیبی نفوذپذیر از بین رفتنی هستن. یعنی صوت و تصویر انسان عمر زیادی نداره اگر روی سیستم های قدیمی ضبط شده باشه. بنابراین ما بیشتر از 10 تا 15 سال وقت نداریم، یعنی دنیا وقت نداره که بتونه سیستم های صوت و تصویر رو جمع آوری بکنه. ولی ما خیلی قبل از این به این فکر افتادیم. یعنی باید بگم که در 30 سال گذشته، به خصوص در 5 سال گذشته، ما در این فکر بودیم که اینها رو جمع آوری کنیم و اونطور که داوود پیرنیا خواسته بود که گلها مرزها رو بشکافه و یک جا جهانی بشه، ما عملا استیم که اینها رو جمع کنیم. و دلیل اینم که اپل یا یونسکو بر این عقیده هستن این که خب هنرمندان هر کدوم، یا استودیوی فیلم برداری یا صفحه فروشی، اینا هر کدوم فقط اونچه که خودشون دارن جمع آوری میکنن، ولی هیچ کدوم اینا موفق نشدن مثل ما. بیش از 1550 برنامه گلها، برنامه بین نیم ساعت تا یک ساعت و بعد از اون 100 سال موسیقی ایران که از خیلی از دوران قاجار تا به حال هر چی که آواز خونده شده تقریبا در این آیپاد جمع آوری. باز یه نکته مهم اینه که همه اینا رو جمع آوری کرده بودیم، پالایش داده بودیم، مرتب کرده بودیم. مثل بگم یک کاسه قدیمی آنتیک تک تکش اینجا و اونجا بود جمع کرده بودیم، اما یه ظرفی نداشتیم که این مظروف به این عظمت رو توش بریزیم. یعنی ما فقط صاحب این بودیم و مثل خیلی مجموعه داره دیگه که فقط خودشون صاحب یه گنجینه هستن، دلمون نمیخواست که فقط در اختیار ما و خانواده پیرنیا باشه. در این موقعیت یه شانس بزرگی آوردیم. یعنی که اپل این آیپاد کلاسیک رو به وجود آورد که این آیپاد 160 گیگابایت جا داره و مثل یک قالی اصفهان که شما اسمتونه بدین روش ببافن و همه هنرمندا روش کار کرده باشن، تمام این مجموعه رو ما ریختیم توی این آیپاد. به این ترتیب باز مجموعه هنرهای هنرمندان ایرانی، موسیقیدانان، شعرا و اندیشمندان ایرانی، نخستین مجموعه پرارزش و بزرگی است که با استفاده از جفت‌ترین وسیله تکنولوژی انسان، یعنی آیپاد، حفظ شده و در یک جا موندگار شده.
خانم پیرنیا، تصور میکنم که دل بعضی از شنوندگان آب شده برای شنیدن قسمتی از این مجموعه شما. چی برامون انتخاب کردید از گنجینه گلهاتون؟
میدونین که بنان واقعا از هنرمندان فوق‌العاده بود. فکر میکنم که بهتر بشه با هم به صدای آقای بنان و مرزه گوش کنیم.
آب گیهون است نشاط روی دوست.
پیرنیا، اشاره‌ای داشتید به اینکه 100 سال موسیقی ایران و صدای قریب به اتفاق خوانندگان ایرانی رو یک جا دارید. حالا از این گنجینه 100 سال موسیقی ایران برامون بگید. چه کسانی در اون زمینه هستن؟
این گنجینه رو ما در کنار وقتی گلها کامل شد و گذاشتیم توی این آیپاد، به فکر این بود افتادیم که این گنجینه رو هم اضافه کنیم، برای اینکه سهم دیگر هنرمندان ایرانی در اینجا واقعا نادیده گرفته میشد. ما اومدیم از اولین زنانی که در دربارهای قاجاری، کسایی مثل دورتا، مثل ایران و دوله، بعدها البته قمر ملوک وزیری و دیگران آمدند، صداهای اونها رو هم در این آیپاد گذاشتیم، یعنی زنان آوازخوان ایرانی بخش دیگه از این آیپاد و بعد گنج سوخته بخش دیگه از اون، موسیقیای بزم ادبی، موسیقیای هنرمندان، عملا موسیقیا و آهنگای شادی، چیزهایی که میدونید از 100 سال موسیقی در برگیرنده آواز و هنر کسانی است که در گلها نبودند یا در گلها بودند، یه مقدار برنامه اجرا کردند ولی در حاشیه گلها به اجرای برنامه‌های دیگه پرداختن. مثلا در این گنجینه شما آهنگ‌های امین‌الله حسین رو، آهنگساز معروف فرانسوی ایرانی و تبار رو میشنوید، ولی که فقط قصد اون بوده که تا میتونیم با چنگ و دندون اون چی که از گذشته مونده جمع کنیم و یک جا داشته باشیم و بتونیم به آیندگان، یعنی آثار پیشینیان رو به آیندگان واگذار کنیم. یه نکته را براتون توضیح بدم که من در طول انجام این کارها، این سالها، همیشه حضور حاضر و غایب این هنرمندان رو احساس کردم. یعنی من هرگز حس نکردم که بنان فوت کرده یا اینکه تجویدی نیست یا الهه نیست. همه اینا با ما همه جا هستن، چون صدای اونها با ما هست و میبینیم که موجودیتشون، هنرشون، هنرمند یه چیزیست که همیشه زنده است، همیشه جاودانیست، مخصوصا با این سیستم هایی که به وجود اومده برای حفظ صدا و صوت و موسیقی، اینها جاودانه تر خواهند بود.
و 100 سال موسیقی ایران در این بخش چه انتخاب کردید؟
من فکر میکنم گوش کنیم به صدای ایران و دوله. خیلی قدیمیه، روی صفحات قدیمی ضبط شده و باور میکنید اینا روی صفحات قدیمی سنگی، گویا سنگی و پلاستیکی بود، لاستیکی بوده گویا ضبط میشده. البته صدا خیلی واضح نیست ولی فوق‌العاده است. اصلا تا اینجا رسیدن شما وقتی گوش میکنید احساس میکنید صدای بانویی که 150 سال پیش آواز میخونه و چقدر هم زیبا خونده.
پس با هم بشنویم.
چادر سفید که می‌بینی آره من است.
پیرنیا، اگر مردم بخوان که به این گنجینه دسترسی داشته باشن چگونه باید اون رو به دست بیارن؟
میتونن محبت کنن، یکی اینکه به سایت pirnia.com مراجعه کنن. و باید یادآور بشم که ما پس از این فقط میخواییم که گلها رو و مجموعه ستار موسیقی ایران رو روی یک آیپاد حفظ کنیم، یعنی تهیه اون از دست این اون به عنوان سی دی یا دی وی دی یه چیزیست که کمکی به ماندگاری موسیقی ایرانی نمیکنه، بلکه اینها سی دی ها از بین رفتنی هست، ولی گلها و هنر هنرمندان ایران همیشه جاودانیست.
خانم پیرنیا، سپاسگزار هستیم از همراهی شما در این روز جهانی پاسداشت میراث صوتی تصویری و شما که بهترین و گرانبهاترین گنجینه صوتی ایران رو گردآوری کردید. از همراهیتون ممنونیم.
روز عالی بخیر، روز شنوندگانم بخیر باشه و به امید دیدار یکدیگر در میهن عزیزمون.
به هر گوشه از جهان سر زدیم و خبرهای مختلف رو شنیدیم. نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی و سری میزنیم به علی ناظمی. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح خیر خانم روانشاد، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشیم. همچنین سلام و صبح خیر میگم به همه شنوندگان.
قبل از هر چیز سری بزنیم به اجراهایی که در ایران انجام شدن.
بله خانم روانشاد، توی این روزهای گذشته اجراهای مختلفی برگزار شد توی ایران، از جمله 2 آبان ماه سامان احتشامی قطعاتی از احمد پژمان رو به همراه گروه کور ارکستر سمفونیک تهران اجرا کرد. اما دیروز هم اجرای مختلفی برگزار شد، از جمله کنسرت گروه شاهو، اونها به اجرای دوشبهشون در تالار وحدت پایان دادن. اونا کارای سید خلیل عالی نژاد رو اجرا می‌کردن. همینجوری گروه کامراتا به سرپرستی کیوان میرهادی اونها اجرای دو شبشون رو پایان دادن و گروه 7 هم چند مدتی بود که کار میکردن در برج میلاد اجرا میکردن و اونها هم دو شب کنسرتشون رو پایان دادن. این گروه پاپ گروهی که تازه تأسیس شد و به آهنگایی هم بیرون داده که مورد استقبال قرار گرفته.
و چی برامون انتخاب کردید؟
اسم این آهنگ هست یک راهی پیش روم بذار.
دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم، لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی، آتیش این عشق و شاید دوست داری خاک سر کنی،
شاید میخوای این همه عشق بمونه تو دل خودم، دلت میخوام دیگه بهت نگم که عاشقت شدم، کاش توی چشمام میدیدی، کاش که اینا میفهمیدی، بگو چطور ثابت کنم که تو به هم نفس میدی، یه راهی پیش روم بذار.
آقای لازمی، امروز آلبوم جدید علیرضا عصار به بازار عرضه میشه.
پس از 4 سال اولین آلبومشه، اسم این آلبوم هست محتسب، فاد حجازی آهنگ سازشه و خیلی وقت بود منتظر این آلبوم بودیم و پیشتر هم توی این برنامه راجبش توضیح دادیم و ما میتونیم به یه دموی از این آلبوم گوش بدیم.
چقدر خوب هوای تو، چه عشقی رو به من دادی، گرفتار تو که هستم قدم میگم از آزادی، ببین راه فرارم رو، خدا در سر حق باید، بی کلاهی آر نیست، گفت می بسیار خوردی این چون این بی خود شدی، گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست، گفت باید حد زند هشیار مردم مست را، گفت هشیاری بیا اینجا کسی هشیار نیست. قمار بد نه با بدرگان نامم، با رهزنان بیدر دیگر چه میتوان گفت، دیگر چه میتوان گفت، آن روز دشمنی کرد دیگر چه میتوان گفت، با یار ناجوان من دیگر چه میتوان گفت، بیان تکلیف و روشن کن به هم بگو چه میمونی، جدایی ممکنه ما را یه شب راحت کنه از غم، ولی فردا تو میدونی که دلتنگی برای هم، جدایی ممکنه ما را یه شب راحت کنه از غم، ولی فردا تو میدونی که دلتنگی برای هم.